رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی ایران میگویند در رابطه با بمبگذاری مرگ طلبانه که در شهر کرمان بیشتر از 90 نفر را کشت، چند نفر را دستگیر کردند. در بمبگذاری که روز 3 ژانویه هنگام یادبودی فرمانده سابق و با نفوذ ایران صورت گرفت، 280 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از بمبگذاران مرگ طلب به گفته مقامات ایران شهروندی تاجیکستان بوده است. بمبگذاری که هنگام یادبودی ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، خونین ترین حمله در قلمرو ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. ژنرال سلیمانی سال 2020 در نتیجه ضربه موشکی درون و یا پهپاد آمریکایی کشته شد. وزارت اطلاعات ایران در یک بیانیه رسمی گفت که از دو بمبگذاران مرگ طلب شهروند تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است. خبرگزاری های دولتی با نقل قول از مجید میرحمدی معاون وزیر امور داخلی نوشتند که افراد گوناگون در 5 شهر ایران دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی روز 4 ژانویه گفت که دو زبان هنگام یادبود ژنرال سلیمانی در آرامگاه کرمان کمربندهای ترکنده خود را در بین مردم منفجر کردند. این گروه افراطی در گذشته مسئولیت چند حمله تروریستی در ایران را بر عهده گرفته است. فرماندهان اوکراینی روز 6 ژانویه گفتند که شب گذشته یک مرکز فرماندهی روسیه را در پایگاه هوایی ساکی در نیم جزیره اشغالی قریم نابود کردند. میکال الیشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام نوشت تمام هدف ها محو کرده شد و روسیه یک مرکز دیگری فرماندهی را در قریم از دست داد. روز پیشتر از این ادعا اوکراین گفت در حمله های جداگانه به یک پاسگاه فرماندهی و یک واحد نظامی در قریم با سیستم دفاعی روسیه صدمه جدی زده است. نظامیان روسیه روز 6 ژانویه گفتند که در فضای قریم 4 موشک اوکراین را سرنگون کردند. تصدیق گزارش ها از هر دو طرف غیر امکان است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نیروهای این کشور چندین دفعه به واحدها و انشاءات نظامی روسیه در نیم جزیره قریم ضربه زدند که آن را روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمروش همراه کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دو وکیل مردمی را به عنوان نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام کرده است. خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 5 ژانویه خبر داد لئونید سلوتسکی رئیس کمیته رابطه های بین المللی دوما و ولادیسلاو تاونکوف معاون رئیس دوما دولتی در برابر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به فهرست آنها وارد کرده شدند که حق دارند در انتخابات آینده پرزیدنتی شرکت کنند. سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه و تاونکوف رئیس حزب آدمانی نو است. از بس که هر دو نمایندگان حزب شامل لمان هستند، شرط نیست برای پیشبری نامزدی خود از مردم امضا جمع کنند. ولادیمیر پوتین هنوز ماه دکبر ثبت نام شد و قرار است دیگر بارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روزهای 15-17 مارس امسال صورت میگیرد شرکت کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در آمار تازه وزارت که به دست رادیو آزادی رسید، آمده است که در این مدت فقط یک نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی و یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیادی برای محو خشونت خانوادگی، هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می‌شود. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در آیله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لتوکوبی زن جایز است. و وزارت عدلیه ازبکستان فهرست نامهای را نشر کرد که سال 2023 محبوبتر از دیگر نامها بودند و مردم آنها را برای نوزادان خود انتخاب کردند. بر اساس آمار وزارت، نام محبوبترین دختران در سال گذشته صالحه بوده است که آن را بیشتر از 24,000 نفر برای کودکان خود برگزیدند. مقام دوم را یاسمینه کسب کرده است چون در سال 2023 تقریبا به 20,000 دختر این نام را گذاشتند. اسم مسلمه در مقام سوم است. در میان نامهای محبوب پسرانه در سال گذشته محمد علی در ازبکستان در مقام اول قرار گرفته است چون در بیشتر از 27,000 شهادت نامه تولد نامی مذکور را نوشتند. مصطفی نامی دوم محبوب در ازبکستان در سال 2023 شده است چون با بیشتر از 22,000 پسر این نام را گذاشتند. عبدالله در مقام سوم و محمد در مقام چهارم آمده است و بنده که بیشتر از 17,000 نوزاد نامی پیامبر اسلام را گذاشتند. در همسایه کشور تاجیکستان و سرحالی ترین کشور آسیای مرکزی بنا به اطلاع رسمی در سال 2023 اندک کمتر از 1,000,000 نفر تولد شدند و بیشتر از نصف آنها پسر بودند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید: ozodi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه متهمان به قتل شهرت اسمت اللهیف معاون سابق رئیس آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده پرزیدنت سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مرافع در بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشاد اسپی است که در گذشته در وزارت امور داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان کار می‌کرد. پیوندان یکی از متهمان با شرط ذکر نشدن نامش روز 2 انور بر رادیوی آزادی گفت مرافع اول 25 دکبر سال 2023 گذشت. محاکمه روزهای 26 و 27 دکبر نیز ادامه کرد. امروز 2 انور مرافع جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع کسی دیگر اجازه اشتراک در مرافع را ندارد. افسود مصاحبه ما. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرحی نمی‌دهند. پیشتر خبرگزاری از اپلوس از قبل منبعش در این نهاد نوشته بود که به پرونده مهر مخفی گذاشتند. دادستانی کلی تاجیکستان 24 دکبر سال 2023 پرونده 14 گمانبر را به کشتن شهرت اسمت اللهیف به دادگاه عالی فرستاده بود. دادستانی کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ خطی به خبرگزاری از اپلوس نوشته است پس از تفتیش پره و خالصانه حالت کار پرونده جنایتی نسبت به 14 عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف سنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سود عالی تاجیکستان ارسال کرده شده است. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. روشن نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. مسئولین دادگاه عالی تاجیکستان تنها آخر ماه نوامبر تصدیق کرده بودند که پرونده گمانبران را به قتل شهرت اسمت اللهیف در دست دارند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده بعد شکنجه به قتل رسانیدند. جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکند از دریای زرافشان پیدا شد. او را در دوشنبه دفن کردند. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که گمانبران اساسی دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستانی کلی تاجیکستان همچنین گفته بود که شهرت اسمت اللهیف را بعد ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چهارباغ ناحیه ورزوف شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین خونده سنت به دریا پرتافتند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پر سر و صدای سال بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نمیشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نرخ تلفن های موبایلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبایلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبایلی به ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن نویه یوان را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است و روز 4 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم. عادی همو هم داجه رستموش که گفته بود برای همو هم رستموش کرد. این اقلا این وقتی که تلفن همو تاجیره که تاجیکستان میدروه باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم. باید این همو آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تماج بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا برو را چیه که مولا که ای گمرک نگذارونه چخل در مون میفروشه.
روزی 4 انور مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمیدونند که چگونه تلفن های موبایلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید میکنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبایلی ربط دارد. تاجران میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت
مثلا 2000 سومون باشد 260 چند سوم 267 سومون همون نالوگش قطعی هم بودی گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش میشه.
دو هزار
و دو ست و شست و دو هزار و دو ست و هفتاد سومون میشه. 300 سومون خیلی بعد زیاد شده ماست.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبایلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود، بعد از 3 روز از توی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را رواندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبایلی 4000 سومانی ارزش دارد، با نظر داشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت تای گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند، تلفن را می توانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریدهشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است، نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست با جا میمون. از دیگر طرف تاجرانی هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف کوچک هم نشان دهند، کوچک هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمد کم بینند، این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاعی رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمزی ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اتوماتیک رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
مردی که پاره از جگرش رو به همسرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمد لالاخانوف، ساکنی 53 ساله ناحیه شهری توزی ولایت ختلان گفت، پس از تلاش های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود را به زنش دهد. همسری او لالا ایرالیوی 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام شده، حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. محمد لالاخانوف، ساکن ناحیه شهر توز، روز 3 انور در صحبت به رادیو زودی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد، 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن همخوی کرده گشتگی بودم. آقا شکر الحمدلله من همینجا آمدیم، همینجا من فرزندم همشه نغز میبینیم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه فرزندم. خودم بسیار آدم میگه که اینکه اینو ترسونده اینا حکایت میگه، نه من خودم همین زنم همین بچه‌ام نغز میبینم، برای همین من دادم جگرم، نباشه دخترم ماسید بچه‌ام خودم میتیم. گفت من گفتم نه، شما سخت سلامت گردون مایلی من خودم میتیم. گفتم
او میگوید زندگی مشترک 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقل هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نماند، دیگر جای هم نماند.
رفته تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکردید اونجا؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حال وقت هست، حال وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت، من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. من اومدم که خلقم بگفتم، من گفتم صبح یاردم تیتان همینجا یاردم تیتان که من همینجا بنسا بودای همینجا راوم، من غیر زورم نمیرسه. گفتم محل رئیسم با گفتم هم خیل. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخورد. اون گفت همه جمع کرده خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده رفت.
لالا ایرالیوه همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتی هم ساز، خدا به شکر جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خدا که شکر ساز من شیرگه دخترلر ساز.
محمد لالاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مرد سالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده با او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردم با همسرانشان و حتی کشتاری زنان از دست شوهران رسانه‌ای می شود. برخی هم میگویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش میکنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دونر ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره. بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشونه اجرا میکنن. دونر همینقدر دونر کشیدن یکان مشکلی ها ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان نیست.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام میدهند. آمار نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونورها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمبودی کارگر در تاجیکستان. چرا در خنوکی روسیه کار میکنند و اینجا نه؟
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کمبود کارگران در ساختمان‌های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. او در پیامش به مجلس عالی گفت که باید در بنیاد نیروگاه برقی آب راغون 20,000 کار کند، حالا 5,000 کارگر دیگر نمی‌رسد. میگویم جای کار نیست. مرحمت. شکوه رئیس جمهور در حال است که حالا طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور 58,000 نفر بیکارند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران آمار بیکاران را خیلی بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. از جمله چند سال پیش رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در نشست خبری گفته بود بر اساس آمار رسمی در این منطقه 4,327 نفر به عنوان افراد بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل تعداد بیکاران واقعی در این منطقه کوهستانی بیش از 16,000 نفر است. امامعلی رحمان همچنین گفت که باید 20,000 کارگر در راغون کار کند که نیروگاه را در وقت معین کردمان به استفاده دهیم. سال گذشته نیز رئیس جمهور در پیامش از نرسیدن کارگر در نیروگاه راغون و ساختمان‌های دوشنبه و خوجند نیز شکایت کرده بود. ولی صرف نظر از این هم مسئله، صدها شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار و مزد مناسب به خارج از کشور می‌روند، از جمله به روسیه. سوال مطرح می‌شود که چرا زادگان تاجیکستان راضی‌اند در سرمای 20 درجه‌ای روسیه در ساختمان‌ها کار کنند و در هوای گرم و مساعد کشور نه؟ چه چیزی آنها را مجبور می‌کند؟ تبریز حاکیموف، یک کارگر 51 ساله تاجیک که پس از 15 سال مهاجرت اکنون 2-3 سال است در ساختمان‌های دوشنبه کار می‌کند، می‌گوید سبب اساسی به مهاجرت رفتن حجم معاش و پیدا کردن جای کار مناسب در داخل کشور است. من حالا در یک شرکت رسمی کار میکنم و از روی معیارهای ساختمانی استا هستم. در یک ماه 9-10,000 سامانی درآمد میگیرم. در روسیه هم استاها 90-100,000 روبل معاش دارند. اگر بسیار بسیار باشد از 150,000 بیش نیست. اما یافتن کار با معاش مناسب در تاجیکستان آسان نیست. مثلا دیروز برای ما 2-3 کارگر برای چند روز در کار شد. اعلان دادیم 40-50 نفر آمد. حالا کارجو زیاد است، میگوید تبریز. از نظر او حالا در ساختمان‌های دوشنبه معاش کارگران عادی برای یک روز از 100 سامانی آغاز می‌شود که ماهانه حدود 3,000 سامانی می‌شود. در بعضی شرکت‌ها تا 4,000 سامانی هم می‌شود که این البته در قیاس با روسیه و کشورهای دیگر کمتر است. کارشناسان دلیل بیشتر برای کار در روسیه توجه داشتن شهروندان تاجیکستان را به عامل‌های گوناگون مربوط می‌داند. فاضل جان فتلایف، کارشناس مسائل اقتصادی، مطابقت نکردن معاش و درآمد مردم با نرخ آذوقه‌واری، خیلی زیاد بودن ارزش خدمت‌رسانی‌های کمونالی، سطح بلند انداز، گران بودن حق تحصیل فرزندان در مکتب دانشگاه و حتی کودکستان‌ها و صفت پست معارف و علم را که سبب خانوادگی به مهاجرت رفتن می شود از دلیل های عمده می داند. سبب ها زیادند. تصور کنید که شما باید خانواده یا پدر و مادر را از نظر اقتصادی تامین کنید. فرض کردیم می روید براغون برای معاش میانه 3-4,000 سامانی. آیا این برای آذوقه‌واری، سر و لباس، خراجات کمونالی، حق تحصیل فرزندان و سر و لباس آنها می رسد؟ البته نه. دیگر مردم مجبور است که به روسیه رود تا از آنجا به خانه مبلغ بیشتر بفرستد، مثال می زند فتلایف. اما ظاهرا به نظر می رسد که کمبود قوای کاری در تاجیکستان حتی برخی از شرکت ها را مجبور کرده است که از خارج کارگر بیارند. از جمله شرکت چاینا رایویل که مسئول بنیاد راه سپیتامین کانی بادام در ولایت سوغد است، نزدیک به 40 کارگر را از کشور آفریقایی غنا آورده است. فردوس اسکندرزاده منیجری شرکت ساختمانی جاوید روز 29 دکبر به خبرنگار رادیو آزادی گفت که کمبود کارگر در تاجیکستان خیلی جدی نیست چون در ما بیکار زیاد است، اما معاش ما که نسبت به روسیه کمتر است پس از چند مدت کارگران کار را ترک و به خارج می روند. بیشتری کارگران ما موسمی هستند، کار میکنند، کمی برای آیله هاشان و راهگیری سفر به روسیه مبلغ جمع میکنند و میروند. اما کارگران هم داریم که دائمی کار میکنند. بعضی استادهای ما تقریبا برابر با روسیه معاش میگیرند، گفت اسکندرزاده. پرویز مهاجری 34 ساله تاجیک حالا در ولایت تویری روسیه در یک ساختمان کار میکند و تحصیلات عالی اقتصادی نیز دارد، میگوید اگر معاشی را که اینجا پیدا میکند در وطن پیدا کند به کشور برمیگردد. من از 90 تا 130 هزار روبل معاش میگیرم. کار هم ثابت است، اما در تاجیکستان این گونه کار بسیار کم پیدا می شد. بعضن پیدا هم شود 2-3 ماه است. باز تا کار یافتن 2-3 ماه بیکار می مونید. برای همین به روسیه میام که کار دائمی پیدا کنم، می افزاید پرویز. منظره کنونی بازار شغل تاجیکستان در حال حاضر بر اساس معلومات رسمی وزارت مهنت چنین است که از نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2 میلیون 560 هزار 200 تن مشغول کار بوده، 387 هزار تن مهاجر بودند. شخصان بیکار همگی 58 هزار حساب شدند. از این تعداد 2 میلیون 560 هزار 200 تن صاحب شغل رسمی و بیش از 150 هزار شغل غیر رسمی دارند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد بی صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، تپش های دلت را هست چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری،
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفاعت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
Соати 6 аз хоб мехезам, ба ягон кор банд мешавам, масалан ягон чиз месозам. حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم، برای سنجیدن نقل های برق است. آدمون اومده میخرند، تمام همین خیل مهنت میکنم.
ایشو کوپیش اتا نیمای پرابلم ایشو.
نایل پس از اون که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی اونجا کار و زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاه با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نایل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی به سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی به سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 سال شده.
در کجا خواب میکنین؟
همبوله چلونه.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمنوف مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا همان باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم به آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افرادی به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، چی شرایط های برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا به زندگی معمولی برگشتند. در رابطه با این موضوع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. در تاجیکستان آمار دقیق افراد به سرپناه یا به قبل بمب رسما نشر نشده است. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد نوتابنه در آخر سال 2021 معلوم کرده بود که تنها در ولایت سوغ تقریبا 500 نفر به سرپناهند. آن زمان مؤلفان گفته بودند در دو سال تنها در خوجند 30 شخص به خانمان در چاو گاراژ‌ها و جای‌های دیگر فوتیدند. نمایندگان سازمان‌های جمعیتی بر اینند که اداره‌های مربوطه دولتی و جامعه نباید نسبت افراد بی سرپناه که در کوچه‌ها به نظر می‌رسند بی‌طرف باشند، زیرا تجربه نشان داده است که با استفاده از راه‌های مختلف با زندگی معمولی برگردانیدن آنها وجود دارد.
شرایط شخصاً شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض می‌دانند. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصول مجسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این سخنان را ضمن پیام سالانش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعتراف آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی برد یا آن را نادیده می گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرف پریزیدنت، یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم، چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچه خیلی که جناب پریزیدنت گفتن، اون کس از وضع فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستند. من این را دقیق میدونم، چرا که آمده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود، پیشتر اون بودن، دیگر در دیگر واخری ها من دعوت نشدم، ولی میدونم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشان هم میدونند که در چی وضع است، ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم به این حرفای پرزیدنت و به عیبجویی کنیم در این حرفها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم، همون پیام ارائه پیام را گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پرزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخر سال با پارلمانش حسابات میدهد، وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش، از زبان خودش اون چیزهایی رو که میگفت، در همون مورید همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پرزیدنت با ذکر نفس بد وجودی فساد و رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ با این چه میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل چیز دلیل اون است که گاه گاهی می شود ما حتی از رسانه های خبری هم می فهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدند.
تشکر. محترم سهراب ظفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای ابلو دولت فرازی هسته؟ مرحمه.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی، تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودی ها حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارن، گرچند که میدونن چون این مشکلات هست، این را قبول ندارن و در این که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطری هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسنن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چون این مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی می‌گویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این بخبر است و می‌داند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% می‌داند که چی می‌گذرد در جامعه، 100% می‌داند، بیشتر از ما و شما می‌داند چی میگذرد و برای چی صد راه ایران نمیگیرن. چون سیستم آلوده فساد است، براه دیگر نمیتوانند. اگر این راه خود را عوض کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من این است. یعنی به همین طریق میتوانند که راه خود را دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می شود و رشد اقتصادی هر کشور را سست می کند. نمونهش خود شما مثلا عبدالله دولتوف، مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست؟ چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی. ببینید، ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
ولی ببینید لازم دانم که این نکته رو گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون رو دیده ایستادند و کار و فعالیت میکنن.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و یک نتیجه تحقیق خون رو فرستاد و پرسید که همین چی معنی دارد. وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، به تاجیکی باید از من پرسی که من به روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفتم، اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه رو ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی رو ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که اومدیم، شما هم سین سال اونایی که همسالان من هستند کلانتر میدونند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخر 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو اومده بودند. از همون سال ها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزد های علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلیه که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم، نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر.
عیب در اونها نیست، عیب در خودی همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند، باید در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله سوراب ظفر، میخوایم نظری شما را در همین وابسته به همین سوال ها بدونیم، شما چی میگویید مرحبا؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چی که میخواهن میکنن، عیب در خود ما است. یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد فرزند ما از نقطه‌ای که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبان تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید ما یک فرزند وارد دبستان میکنیم، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول. این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبان همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن؟ کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو اونه طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستن ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام تنه که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جایگاهی خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان، حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یک دیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای های درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظامی خوب این را قرار بدهیم شهروندای خودمون. نه تنها در خب بیا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم، آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن؟ برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع می شود. خود آقای دولت به خبر هستیم که در چندین سال ها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانع می شود حکومت. حکومت می خواهد که همین مهاجرا را هم هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا می آید در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودند کارها را شروع کردند، این روز در زندان ها قرار دارند. نفرهایی که می خواستند جمعیت بسازند، مردم تاجیکستان را به هم بیارند، نتوانستند.
تشکر. جناب دولتوف، با این حرفایی که سوراب زفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صدی پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ محض است. اول اینکه باز هم همون نکته قید کردم، به جای اون که هر یک کدومون به کمبودی خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران آنها حاضرم. در این برآمد کننده پیشکی گفت که دمون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستند، گروه سیاسی میگویند، چند گروهی هستند. ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که باید خود دوی مخالفت دارند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعیت دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سالهای مردم در کمبودی های کشور حرف میزنن، چون این حرفا زیر چتر حکومت وقت قرار دارن، حرفا را دروغ محض میگوین. ببینین، در کووید 19 وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خودی بنده بود. من گرچنده که به مردم هم گفته بودم که من متخصص ساحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم در کدام حالت کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدن گفتن که اینها هنگامه جویی میکنن، اینها دروغ است، ها به احساسات داده نشد، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چی حالت قرار گرفت.
تشکر. جناب دولتوف،
آیا پسان برآمده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغ محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستن؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگید شما؟
من چی را بگویم؟ خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه‌های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند، نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمنی جمعیت‌های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربیگ خدا رحمتشان کند که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگرها شش جمعیت آمدیم به هم شدیم و اونجا هنگامه‌جویی و تهمتکنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواست که رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس را کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم، متعید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش ند کرامت شریپوف اولین نفر بود که ببینید شبکه اجتماعی را، ببینید اونجا، میبینید تهمتنامه را، تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود بار به من گفت که تو همین پشتی سگ و تیاق جوگی گفته خب میکنی میشینی اون را تهمت میزند. خیلی گفتم اکه ما برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها بخواسته بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابع وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود، همکارها خوب بودن، اونها میخواستن. وقتی که ما با پرزیدنت تاجیکستان جناب امیرعلی رحمان واخوری کرده بیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنید، در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پرزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه ها یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف. به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابویف، مدیری بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور 79 میلیارد و 800 میلیون دلار را ضرر اقتصادی دیده است تاجیکستان. خود رئیس جمهور امام‌الله رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5000 کارگر نمیرسد. محترم دولتوف، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارن و مهاجرت کاری را برتر میدونن؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه، شاید که همون اتحاد شوروی باشد، اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر کودک از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواهند به روسیه بیاند. وقتی که این جامعه‌اند و شته میخورند به قول، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونیم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است. من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتباران خودم فرزندانشان آمدند که به روسیه کمکشون کنم، برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از حاضر رفته در راغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است.
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر سوراب ظفر. به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان عزیزانشون میدونن؟ چرا؟
از اینه که بعض نفرها، من فکر میکنم که کورونا دنبال کسی میروند، بعض نفرها هستن، میبینن که یک همسینف یک دوست میرود، میخواد در پهلوی اون باشد. بعض نفرهای دیگر هستن که یعنی قیاس میکنن، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنه، در دوام یک سال چی قدر مبلغ پیدا میکنن به دست میارن و در دوام یک سال در روسیه چی قدر میشود. اینها را مقایسه میکنن، بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفربر میشوند به کار. این است یکی سبب هاش. دیگر است یک فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند. فرار مغز ها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده بیارد. من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهایی هستند که میتوانند نه $300,000 بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان، به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سوراب ظفر. به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگه شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کاری خود را ببرد. خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید، وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد، این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در $100,000 خریده شد، حالا که به این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در $100,000 اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزندهای ارکه، یعنی فرزندهای ارکه هستند که دخالت میکنن، اینا دیگر نظرس هستند. فرزندهای وزیران، فرزندهای خوب مسئولان کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنن. کی میتونه صدر راه اونها بشه؟
گرفته شده. محترم عبدالدولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدان یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، همین نمیشد که جنوب اولی را بگوی که از بین همین تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر همین حاضر فرض کردیم که جناب اولی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم همین هم صحبت ما چنان گب میزند که اگر کی رو حاضر فساد نفت و وزیراش راند که همینا رو برد موند، همینه که روی راست در همین جا نسبت کووید گاه متخصی کووید میگیرد خودشو، یعنی برنامه های گفته های مرا سال 2019 رو گوش نکرده است، در میان صحبت لگد میزند همین ناشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی رو هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعد همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها رخ میدن.
سراب ظفر، شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن، نه ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، اون جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چون این وعده ها را، چون این آمار ها را میبینن، کسی به این باور ندارد و همین است. در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکمت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست. در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوه جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصهای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر هستن میدونند دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان، یعنی اونها را نادیده گرفت، از جمله کاهش کم بیزاتی تا 20% پایین آورده شد، و یا اینکه مثلا هر یک آیله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمان است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دی. من گفتنی نیستم که حکومت امروز هیچ کاری را انجام نمیتد، انجام البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر جناب عبدالدولتوف، شما به حرفای ظفر پیشنهادی دارید؟ مرحبا.
خیلی خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکند حکومت و همه را تهمت اقرار میکردند، حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو به رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قبل رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالدولتوف، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه، امریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها به تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تاثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیر نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم میشد. البته در همه گوشه دنیا هست فساد، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طرز مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونا عملی شدن.
تشکر. بله سهراب ظفر، شما چی به این سال چه نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
ایواز شدن حکومت امروزه.
همین تمام است؟ پاسخ شما همین است؟
بله همین است، از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کاری خود را پیش برد. حکومت باید ایواز شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 و عبدالدولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید، منتظر شرح و نظرهای شما هستیم، چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه‌های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی ایران میگویند در رابطه با بمب‌گذاری مرگ طلبانه که در شهر کرمان بیشتر از 90 نفر را کشت، چند نفر را دستگیر کردند. در بمب‌گذاری که روز 3 انور هنگام یادبودی فرمانده سابق و با نفوذ ایران صورت گرفت، 280 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب به گفته مقامات ایران شهروندی تاجیکستان بوده است. بمب‌گذاری که هنگام یادبودی ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، خونین‌ترین حمله در قلمرو ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. ژنرال سلیمانی سال 2020 در نتیجه ضربه مشکی درون و یا پهپاد آمریکایی کشته شد. وزارت اطلاعات ایران در یک بیانیه رسمی گفت که از دو بمب‌گذاران مرگ طلب شهروند تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است. خبرگزاری‌های دولتی به نقل قول از مجید میرحمدی معاون وزیر امور داخلی نوشتند که افراد گوناگون در 5 شهر ایران دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی روز 4 انور گفت که دو زبیان هنگام یادبود ژنرال سلیمانی در آرامگاه کرمان کمربندهای ترکنده خود را در بین مردم منفجر کردند. این گروه افراطی در گذشته مسئولیت چند حمله تروریستی در ایران را بر عهده گرفته است. فرماندهان اوکراینی روز 6 انور گفتند که شب گذشته یک مرکز فرماندهی روسیه را در پایگاه هوایی سکی در نیمجزیره اشغالی قریم نابود کردند. میکال الیشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام نوشت تمام هدف‌ها محو کرده شد و روسیه یک مرکز دیگری فرماندهی را در قریم از دست داد. روز پیشتر از این ادعا اوکراین گفت در حمله‌های جداگانه به یک پاسگاه فرماندهی و یک واحد نظامی در قریم به سیستم دفاعی روسیه صدمه جدی زده است. نظامیان روسیه روز 6 انور گفتند که در فضای قریم 4 موشک اوکراین را سرنگون کردند. تصدیق گزارش‌ها از هر دو طرف غیر امکان است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نیروهای این کشور چندین دفعه به واحدها و انشاءات نظامی روسیه در نیم جزیره قریم ضربه زدند که آن را روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمروش همراه کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دو وکیل مردمی را به عنوان نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام کرده است. خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 5 انور خبر داد لئونید سلوتسکی رئیس کمیته رابطه‌های بین المللی دوما و ولادیسلاو تاونکوف معاون رئیس دومای دولتی در برابر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به فهرست آنهای وارد کرده شدند که حق دارند در انتخابات آینده پرزیدنتی شرکت کنند. سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و تاونکوف رئیس حزب آدمانی نو است. از بس که هر دو نمایندگان حزب شامل پارلمان هستند، شرط نیست برای پیشبری نامزدی خود از مردم امضا جمع کنند. ولادیمیر پوتین هنوز ماه دکبر ثبت نام شد و قرار است دیگر بارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روزهای 15-17 مارس امسال صورت میگیرد شرکت کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در آمار تازه وزارت که به دست رادیو آزادی رسید، آمده است که در این مدت فقط یک نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی و یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیادی برای محو خشونت خانوادگی، هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می‌شود. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در آیله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لتوکوبی زن جایز است. و وزارت عدلیه ازبکستان فهرست نام‌های را نشر کرد که سال 2023 محبوب تر از دیگر نام‌ها بودند و مردم آنها را برای نوزادان خود انتخاب کردند. بر اساس آمار وزارت، نام محبوب ترین دختران در سال گذشته صالحه بوده است که آنها بیشتر از 24,000 نفر برای کودکان خود برگزیدند. مقام دوم را یاسمینه کسب کرده است، چون در سال 2023 تقریبا به 20,000 دختر این نام را گذاشتند. اسم مسلمه در مقام سوم است. در میان نام‌های محبوب پسرانه در سال گذشته محمد علی در ازبکستان در مقام اول قرار گرفته است، چون در بیشتر از 27,000 شهادت نامه تولد نامی مذکور را نوشتند. مصطفی نامی دوم محبوب در ازبکستان در سال 2023 شده است، چون به بیشتر از 22,000 پسر این نام را گذاشتند. عبدالله در مقام سوم و محمد در مقام چهارم آمده است و بنده که بیشتر از 17,000 نوزاد نامی پیامبر اسلام را گذاشتند. در همسایه کشوری تاجیکستان و سرحالی ترین کشوری آسیای مرکزی، بنا به اطلاع رسمی در سال 2023 اندک کمتر از 1,000,000 نفر تولد شدند و بیشتر از نصف آنها پسر بودند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه‌اش را می دانید: azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه متهمان به قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون سابق رئیس آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده پرزیدنت، سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مرافع در بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسپی، است که در گذشته در وزارت امور داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان کار می‌کرد. پیوندان یکی از متهمان با شرط ذکر نشدن نامش روز 2 انور بر رادیوی آزادی گفت مرافع اول 25 دکبر سال 2023 گذشت. محاکمه روزهای 26 و 27 دکبر نیز ادامه کرد. امروز 2 انور مرافع جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع، کسی دیگر اجازه اشتراک در مرافع را ندارد، افسود مصاحب ما. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرح نمی دهند. پیشتر خبرگزاری ازای پلوس از قبل منبعش در این نهاد نوشته بود که به پرونده مهر مخفی گذاشتند. دادستان کلی تاجیکستان 24 دکبر سال 2023 پرونده 14 گمانبر را به کشتن شهرت عصمت اللهیف به دادگاه عالی فرستاده بود. دادستان کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ خطی به خبرگزاری ازای پلوس نوشته است پس از تفتیش پوره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف سنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سودی عالی تاجیکستان ارسال کرده شده است. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. روشن نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. مسئولین دادگاه عالی تاجیکستان تنها آخر ماه نوامبر تصدیق کرده بودند که پرونده گمانبران را به قتل شهرت عصمت اللهیف در دست دارند. ربودن و قتل شهرت عصمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده، بعد شکنجه به قتل رسانیدند. جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکند از دریای زرافشان پیدا شد. او را در دوشنبه دفن کردند. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که گمانبران اساسی دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرو خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته بود که شهرت عصمت اللهیف را بعد ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چهارباغ ناحیه ورزوف شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع، جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین خونده سنت به دریا پرتافتند. ربودن و قتل شهرت عصمت اللهیف معاون رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پر سر و صدای سال بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.
نرخ تلفن های موبیلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبیلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبیلی با ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن نویه یوون را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خود
خودی ساکنان نگران نموده است. وی روز 4 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم، عادی، همو هم داجه راستاموش که گفته بود برای همو هم راستاموش که این اخلا این وقتی که تلفن همو تاجیره که تاجیکستان میدروه باید خودش راستاموش کنه، ما نکنیم باید این همو آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تاموش بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا برو را چیه که مولا که ای گمرک نگذارونه چه در مو میفروشه.
روز 4 ژانویه مشاهده خبرنگارانی رادیوی آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمیدونند که چگونه تلفن های موبایلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید میکنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبایلی ربط دارد. تاجران میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت:
مثلا 2000 سومون باشد 260 سومون 267 سومون همون نالوگش قطعی هم بودی گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش میشه.
یعنی
2260 سومون 270 سومون میشه هم خمش 300 سومون خیلی بعد زیادی شده مخصد.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبایلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود بعد 30 روز از توی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را راه اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبایلی 4000 سومانی ارزش دارد با نظرداشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت های گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند تلفن را میتوانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریده اشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست به جا میمون. در از دیگر طرف تاجرانی هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف قچاق هم نشان دهنده قچاق هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمدی کم بینن، این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمز ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اتوماتی رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
چی باشی همه دنیای منی، مقصدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
مردی که پاره از جگرش رو به هم سرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمدی لالاخانوف، ساکنی 53 ساله ناحیه شهر توزی ولایت ختلان گفت، پس از تلاش‌های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود رو به زنش دهد. همسری او لالا ایرالیوی 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام شده. حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. محمدی لالاخانوف، ساکن ناحیه شهر توز، روز 3 ژانویه در صحبت با رادیو زودی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن هم خیلی کرده گشتگی بودم. آقا شکر الحمدلله من همینجا آمدیم، همینجا من فرزندم همشا نغز میبینیم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه فرزندم. خودمون بسیار آدمون میگه که یکی اینا ترسانده اینا خیکرد میکرد، نه من خودم همین زنم همین بچه هم نغز میبینیم، برای همین من دادم جگرم، نباشه دخترم هم مسید بچه هم خودم میتیم. گفت من گفتم نه، شما سخ سلامت گردان مایلی من خودم میتیم. گفتم
او میگوید زندگی مشترکی 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقلی هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نماند، دیگه جایم نماند.
رفته تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکرده دونجه؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حال وقت هست، حال وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت، من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. اومدم که خلقم با گفتم، من گفتم صبح یاردم تیتان همینجا هم یاردم تیتان که من همینجا بنسا بودای همینجا راوم من غیر زورم نمیرسه. گفتم محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخوردون. گفت همه جمع کردم خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده را.
لالا ایرالیوا همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتی هم ساز خدا به شکر جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خدا شکر ساز من شیرگه دخترلر ساز.
محمدی لالاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مردسالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده به او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردم با همسرانشان و حتی کشتاری زنان از دست شوهران رسانه می شود. برخی هم میگویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش میکنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دونوری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره. بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشونه اجرا میکنن. دونور همین خط دونور کشیدن اگر مشکلی ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان نیست.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام می دهند. امور نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونورها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمبودی کارگر در تاجیکستان. چرا در خنوکی روسیه کار میکنند و اینجا نه؟
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کمبود کارگران در ساختمان های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. او در پیامش به مجلس عالی گفت که باید در بنیاد نیروگاه برقی آب راغون 20,000 کار کند، حالا 5,000 کارگر دیگر نمی رسد. می گوییم جای کار نیست. مرحمت. شکوه رئیس جمهور در حال است که حالا طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور 58,000 نفر بیکارند. اما برخی کارشناسان و تحلیلگران آمار بیکاران را خیلی بیشتر از آمار رسمی می دانند. از جمله چند سال پیش رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در نشست خبری گفته بود بر اساس آمار رسمی در این منطقه 4327 نفر به عنوان افراد بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل تعداد بیکاران واقعی در این منطقه کوهستانی بیش از 16,000 نفر است. امام رحمان همچنین گفت که باید 20,000 کارگر در راغون کار کند که نیروگاه را در وقت معین کردمان به استفاده دهیم. سال گذشته نیز رئیس جمهور در پیامش از نرسیدن کارگر در نیروگاه راغون و ساختمان‌های دوشنبه و خوجند نیز شکایت کرده بود. ولی صرف نظر از این هم مساله، صدها شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار و مزد مناسب به خارج از کشور می‌روند، از جمله به روسیه. سوال مطرح می‌شود که چرا زادگان تاجیکستان راضی‌اند در سرمای 20 درجه‌ای روسیه در ساختمان‌ها کار کنند و در هوای گرم و مساعد کشور نه؟ چه چیزی آنها را مجبور می‌کند؟ تبریز حاکیمی یک کارگر 51 ساله تاجیک که پس از 15 سال مهاجرت اکنون 2-3 سال است در ساختمان‌های دوشنبه کار می‌کند، می‌گوید سبب اساسی به مهاجرت رفتن حجم معاش و پیدا کردن جای کار مناسب در داخل کشور است. من حالا در یک شرکت رسمی کار می‌کنم و از روی معیارهای ساختمانی استا هستم. در یک ماه 9-10,000 سامانی درآمد می‌گیرم. در روسیه هم استاها 90-100,000 روبل معاش دارند. اگر بسیار بسیار باشد از 150,000 بیش نیست. اما یافتن کار با معاش مناسب در تاجیکستان آسان نیست. مثلا دیروز برای ما 2-3 کارگر برای چند روز در کار شد. اعلان دادیم 40-50 نفر آمد. حالا کارجو زیاد است، میگوید تبریز. از نظر او حالا در ساختمان‌های دوشنبه معاش کارگران عادی برای یک روز از 100 سامانی آغاز می‌شود که ماهانه حدود 3,000 سامانی می‌شود. در بعضی شرکت‌ها تا 4,000 سامانی هم می‌شود که این البته در قیاس با روسیه و کشورهای دیگر کمتر است. کارشناسان دلیل بیشتر برای کار در روسیه توجه داشتن شهروندان تاجیکستان را به عامل‌های گوناگون مربوط می‌دانند. فاضل جان فتلایف کارشناس مسائل اقتصادی، مطابقت نکردن معاش و درآمد مردم با نرخ آذوقه‌واری، خیلی زیاد بودن ارزش خدمت‌رسانی‌های کمونالی، سطح بلند انداز، گران بودن حق تحصیل فرزندان در مکتب دانشگاه و حتی کودکستان‌ها و صفت پست معارف و علم را که سبب خانوادگی به مهاجرت رفتن می شود از دلیل های عمده می داند. سبب ها زیادند. تصور کنید که شما باید خانواده یا پدر و مادر را از نظر اقتصادی تامین کنید. فرض کردیم می روید براغون برای معاش میانه 3-4 هزار سومانی. آیا این برای آذوقواری، سر و لباس، خراجات کمونالی، حق تحصیل فرزندان و سر و لباس آنها می رسد؟ البته نه. دیگر مردم مجبور است که به روسیه رود تا از آنجا به خانه مبلغ بیشتر بفرستد. مثال می زند فتح‌اللهیف. اما ظاهرا به نظر می رسد که کمبود قوای کاری در تاجیکستان حتی برخی از شرکت ها را مجبور کرده است که از خارج کارگر بیارند. از جمله شرکت چاینا رایول که مسئول بنیاد راه اسپیتامین کانی بادام در ولایت سوغد است، نزدیک به 40 کارگر را از کشور آفریقایی غنا آورده است. فردوس اسکندرزاده، منیجر شرکت ساختمانی جاوید، روز 29 دکمبر به خبرنگار رادیو آزادی گفت که کمبود کارگر در تاجیکستان خیلی جدی نیست، چون در ما بیکار زیاد است، اما معاش ما که نسبت به روسیه کمتر است، پس از چند مدت کارگران کار را ترک و به خارج می روند. بیشتری کارگران ما موسمی هستند، کار میکنند، کمی برای آیله هاشان و راهگیری سفر به روسیه مبلغ جمع میکنند و میروند. اما کارگران هم داریم که دائمی کار میکنند. بعضی استادهای ما تقریبا برابر با روسیه معاش میگیرند، گفت اسکندرزاده. پرویز، مهاجر 34 ساله تاجیک که حالا در ولایت تویر روسیه در یک ساختمان کار میکند و تحصیلات عالی اقتصادی نیز دارد، میگوید اگر معاشی را که اینجا پیدا میکند در وطن پیدا کند به کشور برمیگردد. من از 90 تا 130 هزار روبل معاش میگیرم. کار هم ثابت است، اما در تاجیکستان این گونه کار بسیار کم پیدا می شد. بعضن پیدا هم شود 2-3 ماه است. باز تا کار یافتن 2-3 ماه بیکار می مونید. برای همین به روسیه می آیم که کار دائمی پیدا کنم، می افزاید پرویز. منظره کنونی بازار شغل تاجیکستان در حال حاضر بر اساس معلومات رسمی وزارت مهنت چنین است که از نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکستان، همگی 2,560,200 تن مشغول کار بوده، 387,000 تن مهاجر بودند. شخصان بیکار همگی 58,000 حساب شدند. از این تعداد 2,560,200 تن صاحب شغل رسمی و بیش از 150,000 شغل غیر رسمی دارند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شاید ناگهان از در درآی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردم میالم، عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری بیا مکس بدوری با پال داشی سبوری.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
سایم 6:00 چونی بود دیوائیم؟
ساعت 6 از خواب می خیزم. با یکان کار بند می شوم. مثلا یکان چیز می سازم. حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم. برای سنجیدن ناقل های برق است. آدمون آمده می خرند. تمام همین خیل محنت می کنم.
ایشو کوپیش اتا نیمای پرابلمه ایشو.
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد او را خوشتومنش از خونه راند است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افراد بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی بی سرپناه نه تنها در دوشنبه تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکنی ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کجا این؟
5-6 سال شده.
در کجا خواب میکنین؟
هم بوله چگون.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمن و مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، چی شرایط های برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا به زندگی معمولی برگشتند. در رابطه با این موضوع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. در تاجیکستان آمار دقیق افراد به سرپناه یا به قبل بمج رسما نشر نشده است. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد نوتابنه در آخر سال 2021 معلوم کرده بود که تنها در ولایت سوغ تقریبا 500 نفر به سرپناهند. آن زمان مؤلفان گفته بودند در دو سال تنها در خوجند 30 شخص به خانمان در کوچه و گراش ها و جای های دیگر فوتیدند. نمایندگان سازمان های جمعیتی برینند که اداره های مربوطه دولتی و جامعه نباید نسبت افراد به سرپناه که در کوچه ها به نظر می رسند بی‌طرف باشند، زیرا تجربه نشان داده است که با استفاده از راه های مختلف و زندگی معمولی برگردانیدن آنها وجود دارد.
شرایطی شخصاً شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض می‌دانند. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصول ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط фикри мебашед нафси бади худро дорем.
Эмомали Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ин сухананро ضمن پیام سالانه‌اش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعترافی آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی‌برد یا آن را نادیده می‌گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سوراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرف پرزیدنت یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچ خیلی که جناب پرزیدنت گفتن اون کس از وضع فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستند. من این را دقیق میدونم چرا که آمده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود پیشتر اون بودن. در دیگر واخری ها من دعوت نشدم ولی میدونم که بسیار توجه داشتند و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشان هم میدونند که در چی وضع است ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم به این حرفای پرزیدنت و به عیب جویی کنیم در این حرف ها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم همون پیام ارائه پیام را گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پرزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخر سال با پارلمانش حسابات میدهد وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش از زبان خودش اون چیزهایی را که میگفت در همون مورید ما همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پرزیدنت با ذکر نفس بد وجود فساد و رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ به این چی میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل اون است که گاه‌گاهی می شود ما حتی از رسانه های خبری هم می فهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدن.
تشکر. محترم سوراب ظفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولت فرازی هسته؟ مرحبا.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیوی آزادی، تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودی ها حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارن، گرچنده که میدونن چون این مشکلات هست این را قبول ندارن و در اینن که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطر هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسونن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چون این مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی میگویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این بخبر است و میداند دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میداند که چی میگذرد در جامعه، 100% میداند، بیشتر از ما و شما میدونند چی میگذرد و برای چی صدی راه ایران نمیگیرند. چون سیستم آلوده فساد است، براه دیگر نمیتوانند. اگر این راه خدا ایواز کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من است. یعنی به همین طریق میتونند که راه خدا دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می شود و رشد اقتصاد هر کشور را سست می کند. نمونهش خود شما مثلا عبدالله دولتوف، مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست؟ چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی. ببینید، ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
بله، ببینید، لازم میدونم که این نکته را گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون را دیده ایسانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال را از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر را پرسید که یک ریسپت بیمار را فرستاده است و از من پرسید که من همین را برای ریسپت و یک نتیجه تحقیق خون را فرستاده، پرسید که همین چی معنی دارد. وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، به تاجیکی باید از من پرسی که من به روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفته، اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه رو ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی رو ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که آمدیم، شما هم سین سال آنهایی که همسالان من هستن کلانتر می دانند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخری 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همون سال ها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزد های علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم، نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر.
اینجا فقط عیب در اونها نیست، عیب در خود همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند، باید در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله، سوراب ظفر، میخوایم نظر شما را در همین وابسته به همین سالها بدونیم. شما چی میگویید مرحبا؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چی که میخواهند میکنند. عیب در خود ما است. یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی این روزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد، فرزند ما از نقطه‌ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبان تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید، ما یک فرزند مون وارد دبستان میکنیم، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول. این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبان همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن؟ کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو اونه طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستن ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام بدن که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جایگاه‌های خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان. حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یکدیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظام خوب این را قرار بدهیم شهروندای خودمون. نه تنها در خب یا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم، آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن؟ برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع میشود. خود آقای دولت رو به خبر هستیم که در چندین سالها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانع میشود حکومت. حکومت میخواهد که همین مهاجرا را، هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا میآید، اونها در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودن کارها را شروع کردن، این روز در زندان ها قرار دارن. نفرهایی که میخواستن جمعیت بسازن، مردم تاجیکستان به هم بیارن، نتوانستن.
تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سهراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صد پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ محسست. اول اینکه باز هم همون نکته که قید کردم، به جای اون که هر یک کدومون به کمبوده خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران. آنها حاضرم در این برامت کننده پیشکی گفت که به دمون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستن، گروه سیاسی میگوین، چند گروه هستن، ما در شبکه های اجتماعی میبینیم که باید خود دای مخالفت دورند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24شون
برای جمعی دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سال های حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنند، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقت قرار دارند، حرف ها را دروغ محض میگویند. ببینید، در کووید 19 وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خودی بنده بود. من گرچنده که به مردم هم گفته بودم که من متخصصی ساحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت نو کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدن گفتن که اینها هنگامه جویی میکنن، اینها دروغ است، ها با احساسات داره نشوید، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چه حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان بر اومده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغ محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستند؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگوید شما؟
من چی بگم؟ خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه‌های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمن جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربیک، خدا رحمتشان کند، که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگر هاش از جمعیت اومدیم به هم شدیم و اونجا هنگامه جویی و تهمتکنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواست که رئیس شوند. ما رئیس جمعیت دی عمومی یک مولانوف بود، همون کس رو کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم، متعید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نت کرومت شریفوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را ببینید اونجا میبینید تهمت نامه را تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم که حتی دوستیف که سفیر بود باره به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوگی گفته خب میکنی میشنی اون را تهمت میزند خیلی گفتم وکم و برگست خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها به خاصه بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابه وزارت کارهای داخلی شد همکاری ها بود همکاری ها خوب بودن اونها میخواستن وقتی که ما با پریزیدنت تاجیکستان جناب امیرعلی رحمان واخری کرده بیم یک بار اگر نوارها را تماشا کنید در تلویزیون هم بود وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد در آخر جلسه جناب پریزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور من این را در رسانه ها یکان بار در یکان جا نگفتم حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف به این موضوع شاید آینده برگردیم ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابایف مدیری بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور 79 میلیارد و 800 میلیون دلار را ضرر اقتصادی دید از تاجیکستان خود رئیس جمهور امام علی رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5000 کارگر نمیرسد محترم دولتوف به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارند و مهاجرت کاری را برتر میدونند و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است اونها خیال میکنند که همین روسیه شاید که همون اتحاد شوروی باشد اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند توصیف میکنند دیگر کودک از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواند به روسیه بیاند وقتی که این جامعهاند و شته میخواند به قول بعد میگریزان میشوند حاضر میدونیم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جایی کار یا که مزد کار کمتر است همون میگریزاند در راغون واقعا همه است من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتواران خودم فرزندانش آمدند که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت ببینید که امکانیت ها چیست یکی از حاضر رفته در روغون کار میکند یکی دیگرش به کره جنوبی رفت یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند مردم بسیارش میرود کار میکند من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر
تشکر سوراب ظفر به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان و عزیزانشون میدونند چرا
از اینه که بعضی نفرها من فکر میکنم که کرونا دنبال کسی میروند بعضی نفرها هستند میبینن که یک همسینف یک دوست میرود میخواد در پهلوی اون باشد بعضی نفرهای دیگر هستند که یعنی قیاس میکنند میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنند در دوام یک سال چقدر مبلغ پیدا میکنند به دست میارند و در دوام یک سال در روسیه چقدر میشود اینها را مقایسه میکنند بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفر بر میشوند به کل این است یکی سبب باشه دیگر است یک فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند فرار مغزها است برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده بیارد من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا اما نفرهایی هستند که میتوانند نه $300,000 بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان به بودجه تاجیکستان وارد کنند این است
تشکر و حالا باز یک سوال دیگر از شما سوراب ظفر به نظر شما چرا تاکنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است و این چی میگید شما
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کاری خود را ببرد خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد این معنی را ندارد که برای مثال من میگم اگر یک وظیفه در 100 هزار دلار خریده شد، حالا که به این نرخ نمیشود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در 100 هزار دلار اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزند های ارکه، یعنی فرزند های ارکه هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرست هستند، فرزند های وزیران، فرزند های خوب مسئولان کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند، کی میتوند صدی راه اونها بشود؟
محترم عبدالدولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرف های سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدونید یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، امین نمیشد که جنوب اولی را بگوی که از بین امی تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر امین حاضر فرض کردیم که جنوب اولی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم امین هم صحبت ما چنان گب میزند که اگر کی را حاضر فساد نکنه وزیراش راند که همین را برد موند؟ همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گام متخصی کووید میگیرد خودشو، یعنی برنامه های گفته های ما را سال 2019 را گوش نکرده است، در میان صحبت لگت میزند همین آشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی را هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعدی همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها روخ میدن.
سهراب ظفر، شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت ها ببینید چگونه که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن. نه، ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، اون جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این، و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چون این وعده ها را، چون این آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. و همین است در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست، در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوای جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر حسن میدونند، دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان، یعنی اونها را نادیده گرفت. از جمله کاهش کم بیزاتی تا 20% پایین آورده شد. و یا اینکه مثلا هر یک عائله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمانه است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دید. من گفتنی نیستم که حکومت امروزه هیچ کاری را انجام نمیدهد، انجام البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر جناب عبدالدولتوف، شما به حرفای ظفر پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکند حکومت و همه را تهمت اقرار میکردند، حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نه کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو به رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالدولتوف، مرحبا، نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه، آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه‌های پیش می‌خوانند و آنها به تدریج می‌آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تأثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکی حکومت، درباره پرداخت‌های غیر نقدی و همین چیزها علکی فرمان‌ها صادر کرده است، این کارها عملی می‌شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم میشد. البته در همه گوشه دنیا هست فسادو، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طور مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونو عملی شدن.
تشکر. بله سهراب ظفر، شما چی به این سوال چه نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
ایواز شدن حکومت امروزه.
همین تمام است؟ پاسخ شما همین است؟
بله همین است، از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کاری خود را پیش برد. حکومت باید ایواز شود. این است.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر، رئیس سازمان گروه 24 و عبدالدولتوف، طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید. منتظر شرح و نظرهای شما هستیم، چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی ایران میگویند در رابطه با بمب‌گذاری مرگ طلبانه که در شهر کرمان بیشتر از 90 نفر را کشت، چند نفر را دستگیر کردند. در بمب‌گذاری که روز 3 ژانویه هنگام یادبودی فرمانده سابق و با نفوذ ایران صورت گرفت، 280 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب به گفته مقامات ایران شهروندی تاجیکستان بوده است. بمب‌گذاری که هنگام یادبودی ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، خونین ترین حمله در قلمرو ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. ژنرال سلیمانی سال 2020 در نتیجه ضربه موشکی درون و یا پهپاد آمریکایی کشته شد. وزارت اطلاعات ایران در یک بیانیه رسمی گفت که از دو بمب‌گذاران مرگ طلب شهروند تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است. خبرگزاری های دولتی به نقل قول از مجید میرحمدی معاون وزیر امور داخلی نوشتند که افراد گوناگون در 5 شهر ایران دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی روز 4 ژانویه گفت که دو زبان هنگام یادبودی ژنرال سلیمانی در آرامگاه کرمان کمربندهای ترکنده خود را در بین مردم منفجر کردند. این گروه افراطی در گذشته مسئولیت چند حمله تروریستی در ایران را بر عهده گرفته است. فرماندهان اوکراینی روز 6 ژانویه گفتند که شب گذشته یک مرکز فرماندهی روسیه را در پایگاه هوایی ساکی در نیم جزیره اشغالی قریم نابود کردند. میکال الیشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام نوشت تمام هدف ها محو کرده شد و روسیه یک مرکز دیگری فرماندهی را در قریم از دست داد. روز پیشتر از این ادعا اوکراین گفت در حمله های جداگانه به یک پاسگاه فرماندهی و یک واحد نظامی در قریم به سیستم دفاعی روسیه صدمه جدی زده است. نظامیان روسیه روز 6 ژانویه گفتند که در فضای قریم 4 موشک اوکراین را سرنگون کردند. تصدیق گزارش ها از هر دو طرف غیر امکان است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نیروهای این کشور چندین دفعه به واحدها و انشاءات نظامی روسیه در نیم جزیره قریم ضربه زدند که آن را روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمروش همراه کرد. کمیسیای مرکزی انتخابات روسیه دو وکیل مردمی را به عنوان نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام کرده است. خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 5 ژانویه خبر داد لئونید سلوتسکی رئیس کمیته رابطه‌های بین‌المللی دوما و ولادیسلاو تاونکوف معاون رئیس دوما دولتی در برابر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به فهرست آنهای وارد کرده شدند که حق دارند در انتخابات آینده پرزیدنتی شرکت کنند. سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه و تاونکوف رئیس حزب آدمانی نو است. از بس که هر دو نمایندگان حزب شامل پارلمان هستند، شرط نیست برای پیشبری نامزدی خود از مردم امضا جمع کنند. ولادیمیر پوتین هنوز ماه دکبر ثبت نام شد و قرار است دیگر بارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روزهای 15 و 17 مارس امسال صورت می‌گیرد شرکت کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در آماری تازه وزارت که به دست رادیو آزادی رسید، آمده است که در این مدت فقط یک نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی و یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیادی برای محو خشونت خانوادگی، هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می‌شود. یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در آیله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لتوکوبی زن جایز است. و وزارت عدلیه ازبکستان فهرست نامهای را نشر کرد که سال 2023 محبوب تر از دیگر نامها بودند و مردم آنها را برای نوزادان خود انتخاب کردند. بر اساس آماری وزارت، نام محبوب ترین دختران در سال گذشته صالحه بوده است که آنها بیشتر از 24,000 نفر برای کودکان خود برگزیدند. مقام دوم را یاسمینه کسب کرده است، چون در سال 2023 تقریبا به 20,000 دختر این نام را گذاشتند. اسم مسلمه در مقام سوم است. در میان نامهای محبوب پسرانه در سال گذشته محمد علی در ازبکستان در مقام اول قرار گرفته است، چون در بیشتر از 27,000 شهادتنامه تولد نامی مذکور را نوشتند. مصطفی نامی دوم محبوب در ازبکستان در سال 2023 شده است، چون به بیشتر از 22,000 پسر این نام را گذاشتند. عبدالله در مقام سوم و محمد در مقام چهارم آمده است و بنده که بیشتر از 17,000 نوزاد نام پیامبر اسلام را گذاشتند. در همسایه کشوری تاجیکستان و سرحالی‌ترین کشوری آسیای مرکزی، بنا به اطلاع رسمی در سال 2023 اندک کمتر از 1,000,000 نفر تولد شدند و بیشتر از نصف آنها پسر بودند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانه‌اش را میدانید: azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه متهمان به قتل شهرت اسمت اللهف، معاون سابق رئیس آریان بانک، بانک نزدیک به خانواده پرزیدنت، سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مرافع در بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسپی، است که در گذشته در وزارت امور داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان کار می‌کرد. پیوندان یکی از متهمان با شرط ذکر نشدنی نامش روز 2 ینور بر رادیوی آزادی گفت مرافع اول 25 دکبر سال 2023 گذشت. محاکمه روزهای 26 و 27 دکبر نیز ادامه کرد. امروز 2 ینور مرافع جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع، کسی دیگر اجازه اشتراک در مرافع را ندارد، افسود مصاحبه ما. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرحی نمی‌دهند. پیشتر خبرگزاری از اپلوس از قبل منبعش در این نهاد نوشته بود که به پرونده مهر مخفی گذاشتند. دادستان کلی تاجیکستان 24 دکبر سال 2023 پرونده 14 گمانبر را به کشتن شهرت اسمت اللهف به دادگاه عالی فرستاده بود. دادستان کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ خطی به خبرگزاری از اپلوس نوشته است پس از تفتیش پره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف سنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سود عالی تاجیکستان ارسال کرده شده است. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. روشن نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. مسئولین دادگاه عالی تاجیکستان تنها آخر ماه نوامبر تصدیق کرده بودند که پرونده گمانبران را به قتل شهرت اسمت اللهف در دست دارند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهف، معاون اول رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده، بعد شکنجه به قتل رسانیدند. جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکند از دریای زرافشان پیدا شد. او را در دوشنبه دفن کردند. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که گمانبران اساسی دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته بود که شهرت اسمت اللهف را بعد ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چارباغ ناحیه ورزاب شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع، جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین خونده سنت به دریا پرتافتند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهف، معاون رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پرسر و صدای سال بود.
رهگذار بوده شنیدید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
نرخ تلفن های موبایلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبایلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبایلی با ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن نویه یوان را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است. وی روز 4 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم، عادی، همو هم دجه رستموش که گفته بود برای همو هم رستموش کرد. این اخلا این وقتی که تلفن همو تاجیره که تاجیکستان میدروه باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم. باید این همو آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تاموج بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا بروره. چیه که مولا که ای گمرک نگذارونه چیخل در مو میفروشه.
روز 4 انور مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمیدونند که چگونه تلفن های موبایلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید میکنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبایلی ربط دارد. تاجران میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن علاوه نکنند زیان میبینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت:
مثلا 2000 سومون باشد 267 سومون همون نالوگش قطعی هم باجی گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش میشود.
دو
هزار و دو ساده؟ دو هزار و دو ساده شستم، دو هفتاد سومون شده هم خمشه. 300 سومون خیلی بعد زیادی شده مخصد.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبایلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود بعد 30 روز از سوی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را راه اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش علاوه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبایلی 4000 سومانی ارزش دارد، با نظرداشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت دختای گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند، تلفن را میتوانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریده‌اشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت: انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است، نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست به جا میموند. از دیگر طرف تاجرانی است که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد را. این طرف قچاق هم نشان دهنده قچاق هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمد کم بینند، این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمز ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اتوماتی رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش علاوه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکرد.
مردی که پاره از جگرش رو به همسرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمد لالاخانوف، ساکن 53 ساله ناحیه شهر توزی ولایت خطلان گفت، پس از تلاش‌های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود را به زنش دهد. همسری او لالا ایرالیوی 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در شهر دوشنبه انجام شده، حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. محمد لالاخانوف، ساکن ناحیه شهر توز، روز 3 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد، 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن همخوی کرده گشتگی بودم. آقا شکر الحمدلله من همینجا آمدیم، همینجا من فرزند ما همشه نغز میبینیم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه فرزند هم خودم هم بسیار آدم هم میگه که ایکن اینا ترسانده، اینا خیکت میکرد. نه، من خودم همین زن همم همین بچه همم نغز میبینم، برای همین من دادم جگر همم نباشه دختر همم مسید بچه همم خودم میتی هم گفت. من گفتم نه، شما سخت سلامت گردان مایلی. من خودم میتی هم گفتم.
او میگوید زندگی مشترکی 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقلی هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نماند، دیگه جای هم نماند.
رفته تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکرده دونجه؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حال وقت هست، حال وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت. من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. من اومدم که خلقم با گفتم، من گفتم صبح یاردم تیتان همینجا هم یاردم تیتان که من همینجا بنسا بودای همینجا راهم من غیر زورم نمیرسه. گفتم محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخوردون. گفت همه جمع کردم خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده را.
لالا ایرالیوا همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتی هم ساز، خدا به شکر. جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خدا شکر، ساز من شیرگه دخترلر ساز.
محمدی لالاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مردسالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده با او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردان با همسرانشان و حتی کشتاری زنان از دست شوهران رسانه می شود. برخی هم میگویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش میکنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دوناری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره. بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشانه اجرا میکنن. دونارو همین خط دونارو کشیدن اگر مشکلی ها ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان است.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام می‌دهند. آمار نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونرها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمبودی کارگر در تاجیکستان. چرا در خنوکی روسیه کار میکنند اینجا نه؟
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کمبود کارگران در ساختمان‌های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. او در پیامش به مجلس عالی گفت که باید در بنیاد نیروگاه برقی آب راغون 20,000 کار کند، حالا 5,000 کارگر دیگر نمی‌رسد. میگویم جای کار نیست. مرحمت. شکوه رئیس جمهور در حالی است که حالا طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور 58,000 نفر بیکارند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران آمار بیکاران را خیلی بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. از جمله چند سال پیش رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در نشستی خبری گفته بود بر اساس آمار رسمی در این منطقه 4327 نفر به عنوان افراد بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل تعداد بیکاران واقعی در این منطقه کوهستانی بیش از 16,000 نفر است. امام‌علی رحمان همچنین گفت که باید 20,000 کارگر در راغون کار کند که نیروگاه را در وقت معین کردمان به استفاده دهیم. سال گذشته نیز رئیس جمهور در پیامش از نرسیدن کارگر در نیروگاه راغون و ساختمان‌های دوشنبه و خوجند نیز شکایت کرده بود. ولی صرف نظر از این هم مسئله، صدها شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار و مزد مناسب به خارج از کشور می‌روند، از جمله به روسیه. سوال مطرح می‌شود که چرا زادگان تاجیکستان راضی‌اند در سرمای 20 درجه‌ای روسیه در ساختمان‌ها کار کنند و در هوای گرم و مساعد کشور نه؟ چه چیزی آنها را مجبور می‌کند؟ تبریز حاکیموف، یک کارگر 51 ساله تاجیک که پس از 15 سال مهاجرت اکنون 2-3 سال است در ساختمان‌های دوشنبه کار می‌کند، می‌گوید سبب اساسی به مهاجرت رفتن حجم معاش و پیدا کردن جای کار مناسب در داخل کشور است. من حالا در یک شرکت رسمی کار می‌کنم و از روی معیارهای ساختمانی استا هستم. در یک ماه 9-10,000 سامانی درآمد می‌گیرم. در روسیه هم استاها 90-100,000 روبل معاش دارند. اگر بسیار بسیار باشد از 150,000 بیش نیست. اما یافتن کار با معاش مناسب در تاجیکستان آسان نیست. مثلا دیروز برای ما 2-3 کارگر برای چند روز در کار شد، اعلان دادیم 40-50 نفر آمد. حالا کارجو زیاد است، میگوید تبریز. از نظر او حالا در ساختمان‌های دوشنبه معاش کارگران عادی برای یک روز از 100 سامانی آغاز می‌شود که ماهانه حدود 3,000 سامانی می‌شود. در بعضی شرکت‌ها تا 4,000 سامانی هم می‌شود که این البته در قیاس با روسیه و کشورهای دیگر کمتر است. کارشناسان دلیل بیشتر برای کار در روسیه توجه داشتن شهروندان تاجیکستان را به عامل‌های گوناگون مربوط می‌دانند. فاضل جان فتلایف، کارشناس مسائل اقتصادی، مطابقت نکردن معاش و درآمد مردم با نرخ آذوقه‌واری، خیلی زیاد بودن ارزش خدمت‌رسانی‌های کمونالی، سطح بلند انداز، گران بودن حق تحصیل فرزندان در مکتب و دانشگاه و حتی کودکستان‌ها، وظیفه پست معارف و علم را که سبب خانوادگی به مهاجرت رفتن می شود از دلیل های عمده می دانند. سبب ها زیادند. تصور کنید که شما باید خانواده یا پدر و مادر را از نظر اقتصادی تامین کنید. فرض کردیم می روید براغون برای معاش میانه 3-4,000 سامانی. آیا این برای آذوقه‌واری، سر و لباس، خراجات کمونالی، حق تحصیل فرزندان و سر و لباس آنها می رسد؟ البته نه. دیگر مردم مجبور است که به روسیه رود تا از آنجا به خانه مبلغ بیشتر بفرستد. مثال می زند فتلایف. اما ظاهرا به نظر می رسد که کمبود قوای کاری در تاجیکستان حتی برخی از شرکت ها را مجبور کرده است که از خارج کارگر بیارند. از جمله شرکت چاینا رایویل که مسئول بنیاد راه اسپیتامین کانی بادام در ولایت سوغد است، نزدیک به 40 کارگر را از کشور آفریقایی غنا آورده است. فردوس اسکندرزاده منیجری شرکت ساختمانی جاوید روز 29 دکبر به خبرنگار رادیو آزادی گفت که کمبود کارگر در تاجیکستان خیلی جدی نیست، چون در ما بیکار زیاد است، اما معاش ما که نسبت به روسیه کمتر است، پس از چند مدت کارگران کار را ترک و به خارج می روند. بیشتری کارگران ما موسمی هستند، کار میکنند، کمی برای آیله هاشان و راهگیری سفر به روسیه مبلغ جمع میکنند و میروند. اما کارگران هم داریم که دائمی کار میکنند. بعضی استادهای ما تقریبا برابر با روسیه معاش میگیرند، گفت اسکندرزاده. پرویز مهاجری 34 ساله تاجیک حالا در ولایت تویر روسیه در یک ساختمان کار میکند و تحصیلات عالی اقتصادی نیز دارد، میگوید اگر معاشی را که اینجا پیدا میکند در وطن پیدا کند به کشور برمیگردد. من از 90 تا 130 هزار روبل معاش میگیرم. کار هم ثابت است، اما در تاجیکستان این گونه کار بسیار کم پیدا می شد. بعضن پیدا هم شود 2-3 ماه است. باز تا کار یافتن 2-3 ماه بیکار می مونید. برای همین به روسیه میام که کار دائمی پیدا کنم، می افزاید پرویز. منظره کنونی بازار شغل تاجیکستان در حال حاضر بر اساس معلومات رسمی وزارت مهنت چنین است که از نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2 میلیون 560 هزار 200 تن مشغول کار بوده، 387 هزار تن مهاجر بودند. شخصان بیکار همگی 58 هزار حساب شدند. از این تعداد 2 میلیون 560 هزار 200 تن صاحب شغل رسمی و بیش از 150 هزار شغل غیر رسمی دارند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شاید ناگهان از دردر آی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری،
نائل ولیف ساکنی 49 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه فروش در شفاعت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی رو من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است، آدمون آمده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمه پرابلمه، ایچو؟
نایل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نایل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی به سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی به سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینو ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب مینوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 روز.
در کجا خواب میکنین؟
همبوله چلون.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمن و مدیری سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شهر داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، چی شرایط های برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا به زندگی معمولی برگشتند. در رابطه با این موضوع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. در تاجیکستان آمار دقیق افراد به سرپناه یا به قبل بمب رسما نشر نشده است. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد نوتابنه در اخیر سال 2021 معلوم کرده بود که تنها در ولایت سوغ تقریبا 500 نفر به سرپناهند. آن زمان مؤلفان گفته بودند در دو سال تنها در خوجند 30 شخص به خانمان در کوچه و گاراژها و جای های دیگر فوت دیدند. نمایندگان سازمان های جمعیتی بر اینند که اداره های مربوطه دولتی و جامعه نباید نسبت افراد به سرپناه که در کوچه ها به نظر می رسند بی‌طرف باشند، زیرا تجربه نشان داده است که با استفاده از راه های مختلف و زندگی معمولی برگردانیدن آنها وجود دارد.
شرایط شخصاً شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج ایشان نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصول ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این سخنان را ضمن پیام سالانش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعتراف آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی‌برد یا آن را نادیده می‌گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی می‌کنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرف پرزیدنت، یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم، چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچ خیلی که جناب پرزیدنت گفتن، اون کس از وضعی فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستند. من این را دقیق می دانم، چرا که آمده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود، پیشتر اون بودن، در دیگر واخری ها من دعوت نشدم، ولی می دانم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشان هم می دانند که در چی وضع است، ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم به این حرفای پرزیدنت و به عیب جویی کنیم در این حرف ها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم، همون پیام ارائه پیام را گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پرزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخر سال با پارلمانش حسابات میدهد، وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش، از زبان خودش اون چیزهایی را که میگفت، در همون مورد ما همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند. و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونن.
شما فکر نمیکنید که پرزیدنت با ذکر نفس بد وجود فساد و رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ و این چی میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست، همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل اون است که گاه گاهی می شود ما حتی از رسانه های خبری هم می فهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدن.
تشکر. محترم سهراب ظفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولت فرازی هسته؟ مرحمه.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی، تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودی ها حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارند، گرچند که میدونن چون این مشکلات هست، این را قبول ندارن و در این هم که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطر هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسونن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چنین مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی میگویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این به خبر است و میداند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میداند که چی میگذرد در جامعه، 100% میداند، بیشتر از ما و شما میدونند چی میگذرد و برای چی صد راه ایران نمیگیرند. چون سیستم آلوده فساد است، برای دیگر نمیتوانند. اگر این راه خدا ایواز کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من نیست، یعنی به همین طریق میتوانند که راه خدا دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می‌شود و رشد اقتصادی هر کشور را سست می‌کند. نمونه‌اش خود شما مثلا عبدالله دولتوف، مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست، چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی. ببینید ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
بله ببینید لازم دانم که این نکته رو گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون رو دیده ایسانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و نتیجه تحقیق خون رو فرستاده، پرسید که همین چی معنی دارد. وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، به تاجیکی باید از من پرسی که من به روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفته، اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه رو ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی رو ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که آمدیم، شما هم سین سال آنهایی که همسالان من هستند کلانتر می دانند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخر 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همان سال ها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزد های علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر.
اینجا فقط عیب در اونها نیست، عیب در خود همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند و در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله سوراب ظفر، میخوایم نظر شما را در همین وابسته به همین سالها بدونیم، شما چی میگویید مرحبا؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چی که میخواهند میکنن، عیب در خود ما است. یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد فرزند ما از نقطه‌ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبان تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید ما یک فرزند مون وارد دبستان میکنه، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول. این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبان همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن؟ کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو اونه طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستن ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام تن که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جایگاه خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان. حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یک دیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای های درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظامی خوب این را قرار بدهیم شهروندای خودمون. نه تنها در خب یا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم، آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن؟ برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع می شود. خود آقای دولت رو به خبر هستیم که در چندین سالها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانعی می شود حکومت. حکومت می خواهد که همین مهاجرا را، هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا می آید اونا در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودند کارها را شروع کردن، این روز در زندان ها قرار دارن. نفرهایی که میخواستن جمعیت بسازن، مردم تاجیکستان به هم بیارن، نتوانستن.
بله، تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سهراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صدی پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ محض است. اول اینکه باز هم همون نکته که قید کردم، به جای اون که هر یک کدام با کمبودی خودمون اشاره کنیم، فقط انگشت سوی دیگران. انا حاضرم در این برآمد کننده پیشکی گفت که به دمون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستند، گروه سیاسی میگویند، چند گروه هستند. ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که باید خود دوی مخالفت دارند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعیت دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سال های حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنند، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقتی قرار دارند، حرف ها را دروغ محض میگویند. ببینید، در کووید 19 وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خود بنده بود. من گرچند که به مردم هم گفته بودم که من متخصصی صحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدند، گفتند که اینها هنگامه جویی میکنند، اینها دروغ است، ها با احساسات داده نشوید، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردمی ما در چی حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان برآمده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغی محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستند؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسون بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگید شما؟
من چی نمیگم، خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه‌های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمن جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربیگ، خدا رحمتشان کند، که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگر ها شش جمعیت اومدیم به هم شدیم و اونجا هنگامه جویی و تهمت کنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواست که رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس رو کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم، متعید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نت کرامت شریپوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را، ببینید اونجا، میبینید تهمت نامه را، تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود بار به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوگی گفته خب میکنی میشنی اون را تهمت میزند، خیلی گفتم وکی ما برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها بخواسته بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابع وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود، همکاری ها خوب بودن، اونها میخواستن. وقتی که ما با پرزیدنت تاجیکستان جناب امیرعلی رحمان واخوری کرده بیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنید، در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پرزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه های یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف. به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابایف، مدیر بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور $79,800,000,000 را ضرر اقتصادی دید از تاجیکستان. خود رئیس جمهور امام‌الله رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5,000 کارگر نمیرسد. محترم دولت، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارند و مهاجرت کاری را برتر میدانند؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه شاید که همون اتحاد شوروی باشد، اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواند به روسیه بیاند. وقتی که این جامعهاند و شته میخواند به قوله، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است. من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتواران خودم فرزندان شما آمدند که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت و ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از حاضر رفته در راغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است،
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر. سوراب زفر، به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان و عزیزانشون میدونن؟ چرا؟
از اینه که بعض نفرها، من فکر میکنم که کورکورونا دنبال کسی میروند، بعض نفرها هستن، میبینن که یک همسین یک دوست میرود، میخواد در پهلوی اون باشد. بعض نفرهای دیگر هستن که یعنی قیاس میکنن، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنند، در دوام یک سال چقدر مبلغ پیدا میکنن به دست میارن و در دوام یک سال در روسیه چقدر میشود. اینها را مقایسه میکنن، بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفربر میشوند به کار. این است یکی سبب باشه. دیگری است یک فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند. فرار مغزها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده بیارد. من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهای هستند که میتوانند نه $300,000 بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان، به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سوراب ظفر، به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگید شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کار خود را ببرد. خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد، این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در $100,000 خریده شد، حالا که به این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در $100,000 اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزند های ارکه، یعنی فرزند های ارکه هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرس هستند، فرزند های وزیران، فرزند های خوب مسئولانی کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند. چی میتوند صدی راهی اونها بشود؟
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدونید یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، همین نمیشد که جناب اولی را بگوی که از بین همین تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر همین حاضر فرض کردیم که جناب اولی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمییابید. حاضر هم همین هم صحبت ما چنان گپ میزند که اگر کی را حاضر فساد نکند و وزیراش راند که همینا را برد ماند، همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گاه متخصی کووید میگیرد خودشو، یعنی برنامه های گفته های ما را سال 2019 را گوش نکرده است، در میان صحبت لگت میزند همین ناشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی را هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعدی همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها روخ میدن.
سراب ظفر، شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن، نه ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، اون جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چنین وعده ها را، چنین آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. به همین است در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست، در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوای جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر هستند میدونند دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان، یعنی اونها را نادیده گرفت. از جمله کاهش کم بضاعتی تا 20% پایین آورده شد. و یا اینکه مثلا هر یک آیله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمان است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دی. من گفتنی نیستم که حکومت امروز هیچ کاری را انجام نمیدهد، انجام البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر جناب عبدالله دولتوف، شما به حرفای ظفر پیشنهادی دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکنند، حکومت همه را تهمت اقرار میکردند، حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو به رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالله دولتوف، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها به تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تاثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیر نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم میشد. البته در همه گوشه دنیا هست فسادو، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طرز مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونو عملی شوند.
تشکر. بله سهراب ظفر، شما چی به این سال چه نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
ایواز شدن حکومت امروزه.
همین تمام است. پاسخ شما همین است؟
بله همین است. از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کاری خود را پیش برد. حکومت باید ایواز شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 و عبدالدولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید، منتظر شرح و نظرهای شما هستیم، چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه‌های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهداری شما.